محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و علی خیر خلقه و افضل بریته حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و علی آله امناء الله فی ارضه و حججه علی عباده و داعین الی سبیله ولا سیما بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به وجاهت مولانا الحسین و عصمت و عظمت علی ابن الحسین و به مظلومیت و مواسات و شهامت و رشادت حضرات اولاد و اصحاب الحسین که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم و غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. جارالله زمخشری صاحب تفسیر کشاف از ادیبان و فرهیختگان و مفسران سنی مذهب است. او کتابی دیگر علاوه بر تفسیر کشاف دارد به نام ربیع الابرار. در ربیع الابرار نقل کرده است که پیامبر اکرم فرمود خدای متعال از بین عرب قریش را برگزید و اختیار کرد و از بین عجم پارسیان را و قریش و فارس دو انتخاب شده خدا و خیرت الله هند به این معنا. در حدیثی حضرت زین العباد امام سجاد علیه السلام فرمود انا ابن الخیرتین، من فرزند اون دو تیره انتخاب شده ام، چرا که مادر امام دختر یزگرد سوم بود و از جهت مادر امام سجاد پارسی و ایرانی است و از جهت عرب از جهت پدر عرب است و قریشی است، سید قریشی است. لذا فرمود انا ابن الخیرتین. ابوالاسود دوعلی از ادیبانی است که معاصر با امیرالمؤمنین بوده، شیعه مولا بوده، محب مولا بوده. علم نحو رو امام ابتدا به ابوالاسود دوعلی اصلش رو فرمودند و همه متفقند سنی و شیعه که ابوالاسود دوعلی ایشون بنیانگذار علم نحو در لغت عرب است. ارادتی به امیرالمؤمنین داشته بلکه از محبان شیعیان محسوب می شده. او هم قطع شعری سروده چون ادیب و شاعر بوده در اینکه بهترین مردم همان است که نسب از هاشم دارد و نسب از فارس. در این حرفی نیست. البته خب امروز جاج خایان و یاوه سرایانی آمدن که خیلی چیزها رو انکار میکنن، قصدی هم دارن. این شکوه و این عظمت عزای حسینی و اربعین حسینی و زیارت حسینی که روز به روز جلالتش و شکوهش داره بیشتر میشه نمیتوانن ببینن. خب در کنار محفشانت نور و سگ او کند، این کنار یه سری پارسهایی میکنن، یه سری وسوسهایی میکنن، حرفایی میزنن و البته یوریدون ایوتف و نور الله و افواهم و الله متم نوره، میخواهند با پف دهانشون بلکه بتوانند این آتش فشان شور حسینی رو خاموش کنند که بد فکر میکنند و بیچارن ارز خود میبرند و زحمت ما میدارند. لذا از چیزایی که باز جدیدن میبینید که آمدن زیر سوال بردن، برخی از این کانال های وهابی و سایت های وهابی همین است که نه خیر، امام سجاد دختر یزگرد سوم نبوده است. خب تو بگو نبوده است، مشکلی نیست، معذب شما مشکلی نداریم. من درس میکنم جدیدن که اصلا نیاز نیست به همچین کسانی جواب بدید. الباطل و یموت به ترک ذکره لکم دین و کم ولیه دین. باید به اینها بی اعتنا بود. میدانید چرا؟ چون انا رب بل ابل ولل بیت رب. این عزای امام حسین، ذریح امام حسین، کربلای حسین، پرچم امام حسین، علم امام حسین، سینه زنی امام حسین، نگهدارنده اش نیکو نگه داشت. کار خداست. زینب کبری سلام الله علیه ها فرمود که کت کیدک واسع سعیک به یزید فوالله لا تمحو ذکرنا، نمیتوانی نام ما رو محو کنی. صدام ها گور به گور شدن و در به در شدن و ذلیل شدن و آواره شدن و به فنا رفتن. متوکل ها اینا که دیگه حالا جوجه هم نیستن، سوسکن. همون ای مگس عرصه سیمرغ نه جولنگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. لذا باید پی اعتنا بود به این مگس ها و خرمگس ها که وزویزی میکنن بکنن. عرض کردم واقعا قصه امام حسین عجیبه. کسی که تاریخ دنیا رو بداند و بخواند میبیند که اصلا این قصه قصه یک غریبیست. این امر الله عجیب و این امر الله واقعا که خدا چه کرده واقعا با امام حسین و چطور علی اسلام و یعلو ولا یعلا علیه به امام حسین تجلی پیدا می کند. بالاتر از پرچم سید و شهدا پرچمی نیست در عالم. شکوهمندتر، پر رونقتر از بازار ابی عبدالله بازاری نیست. محبوبتر از حسین کسی در تاریخ بشر نیست. محبوبتر از امام حسین کسی در تاریخ بشر نیست. بماند غرضم این است که زین العباد امام سجاد علیه السلام از هر دو عرب و عجم نسل مبارکش هست و نژاد مبارکش هست و درود خدا بر حضرت زین العباد که در دوران امیرالمؤمنین به دنیا آمدند. در کربلا 21 سال از عمر مبارکشون گذشته بود و تا یک سالگی امیرالمؤمنین در خدمت امیرالمؤمنین به این معنا بودند و یک ساله بودند که امیرالمؤمنین به شهادت رسیدند. فرزند دوم حضرت سید الشهدایند. نکته ای که باید عرض بکنم این است که خب ما زندگی امام سجاد رو که میبینیم از 21 سالگی امامت بهشون منتقل میشه. و این نکته لطیفی دارد اینجا که امام میفرمایند که من در روز عاشورا خودم دیدم به چشم خودم که کسی از بین لشکر یزیدیان نیزه ای به پدرم زد و این نیزه به بدن پدرم فرو رفت و پدر من رفتند که ضربتی به او بزنند، ضربت خودشون رو کنترل کردند و نزدند و من در تعجب بودم که چطور با این که این نیزه رو به بدن امام فرو کرد به بدن پدرم و پدرم میتوانستن او رو بکشن، چرا نزدند و مکس کردند. بعد از این که همون روز امامت به من منتقل شد بعد از شهادت پدرم، من نگاه کردم به او و دیدم در صلب او کسی از شیعیان ماست و پدرم که اون لحظه آمدن شمشیر رو بهش بزنن و برگرداندن به این جهت بوده که حالا من دارم میبینم که امامت به من منتقل شده. بله، در زید برخی از آیات قرآن در تفسیر نور الصقلین این هست که قرآن می‌فرماید که ما به اینها مهلت می‌دهیم که جدا بشوند از اینها مؤمنین، یعنی از صلبشون جدا بشن. خدا نگهش می‌داره که این انتقال صورت بگیره و اون مؤمنی که یخرج الحی من المیت باید از صلب این خارج بشه، خارج بشه. غرض این است که در 21 سالگی امامت به زین العابدین رسیده. باقر العلوم می‌فرمایند که 40 سال پدرم بعد از کربلا زنده بودند، یعنی تا 61 سالگی بفرمایید. و البته شنیدید که فرمود این 40 سال هر روز پدرم روزه می گرفت الا روز عید فطر و روز عاشورا و هر روز وقتی طبق غذا رو میگذاشتیم خدمتشون برای اینکه افطار بفرمایند، هر روز این عبارت باقر العلوم درش مبالغه ای و گزافی نیست، نستجیر بالله، در عبارات امام نه لافی است و نه گزافی است. فرمود هر روز که غذا رو میگذاشتیم خیره خیره به غذا نگاه میکردند و به آب، و چندان پدرم میگریست که لقمه های او آمیخته به اشکش میشد تا افطار میکرد. ما عرض میکردیم که چرا اینقدر میگرید؟ حالا موقع افطار دیگه کمی به تعبیر ما مراعات بفرمایید. میفرمود قتل ابی جائعا عطشانا. و خب حال امام چنین بوده. گاهی در تصور ما هست که خب بالاخره امام صبح تا شام گریه میکردن یا عبادت میکردن، شب تا صبح، و عمرشون همین گذشته. و حال این که یکی از بزرگترین کارهایی که صورت گرفت توسط حضرت زین العابدین سلام الله علیه ابن الحسین همون اول انتقال امامت بود، با اینکه سخت در این شرایط بوده، یعنی سخت در این شرایطی بوده که یک وصی درک کرده. بزرگترین و سخت‌ترین و تلخ‌ترین شرایط رو کی درک کرده؟ وصی سید الاوصیا و امیر المؤمنین بعد از پیامبر اکرم، که چه دهم شر، صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، خار در چشم استخوانم در گلو. چه خاری؟ خاری که ببینم مثلا به همسر من جسارت میکنن در پیش چشم من، در پیش چشم من. خب خیلی امیرالمومنین شرایطشون سخت بوده. به یک گونه به علی دوم و ابوالحسن دوم امام سجاد هم همین گذشته. یعنی به محض اینکه امامت به حضرت منتقل شده چه می‌دیدن؟ اسخارت نوامیس رسول خدا و نوامیس امیرالمومنین رو. سفری سخت، گه به کوفه گه به شام هم می‌کشد. به قدری سخت که در شام مستحضرید، فرمود یا لیتنی امی لم تلدنی، کاش نمیزاد مرا مادرم. گاهی برخی اشکال میکنند که مگر ممکن است امام معصوم بفرماید کاش نمیزاد مرا مادرم؟ بله، در قرآن هست، در سیره اولیا، که مریم گفت کاش نسیان من سیا بودم و از مادر زاییده نمیشدم، که حالا باید همچین تهمتی رو بشنوم. بعد مریم اگه چی دیده؟ هیچی. به معجزه الهی خدا بهش عیسی رو داده، الان که برگرده بین قومش میگن یا اخت هارون این بچه رو از کجا آوردی؟ حد اکثرش اینه که تهمتی بهش میزنن. این کجا و سرنوشت امام سجاد کجا و اون باب و ساعت و اون اشام اشام اشام. بعد معنا داره که امام بفرماید یا لیتنی امی لم تلدنی. قرازم با همه این سختی، با همه این رنجوری، با رنجی که دیدن، با شکنجی که دیدن، که خود حضرتشون رو اینچنین به قل و زنجیر بستن و این راه دراز سخت رو بردند، معذالک وقتی امام سجاد به شام رسید، آمد شام را شوراند و رفت. برای اینکه بدانیم امام سجاد چه کردن واقعا در شام، باید ببینیم اصلا وضعیت شام چطور بوده. قبل از این در شام 40 سال معاویه ابن ابی سفیان حکومت کرده بود، 20 سال استاندار عمر ابن خطاب و عثمان ابن عفان بود، متخلفین دوم و سوم، و 20 سال هم خودش خلافت رو بر عهده گرفته بود، مجموعاً 40 سال. 40 سال ریشه داشت در شام. و در زمان عمر و در زمان عثمان او استانداری نبود که تحت کنترل حکومت مرکزی باشد. عمر ابن خطاب در زمان خلافت خود و در زمان استانداری معاویه سفری داشت به شام، که رفت و به قدس فلسطین امروز هم رفت، و وقتی که به شام رسید معاویه به استقبال او آمد، دید با اسب عجیب و غریبی آمده، که این اسب زین زرینی داره و سرج زرینی داره. وارد شد، دید کاخ ساخته و کاخ بسیار مفصلی ساخته. بهش اعتراض کرد که چه خبره، تو اینجا پادشاهی به راه انداختی، انت کسر العرب. او این چنین توجیه کرد که چون ما اینجا مجاور و همسایه امپراتوری بیزانس و روم شرقی هستیم و اونها قصرها دارند و اوضاعی دارند، این قصد من برای خود من نیست، برای آسایش من نیست، میخوایم دو مقابل اونا کم نیاریم. عزت اسلام و مسلمینه که نگن مثلا مسلمینی چی ندارند و بیچارند و بدبختن. این اسبی که من دارم و این فرش هایی که در قصرم انداختم و این چراغ ها و چل چراغ ها، همه اینها صرف استفاده شخصی من نیست، کار از آبروی اسلام و مسلمینه. امیرالمومنین آبروی اسلام و مسلمین رو این میدانست که در میان کوچه و بازار اونها فقیری نباشد که تحقیر بشود و بنالد و از گرسنگی بر خود بتابد. نبی اینی که ما در مقابل اونها مرکب هامون چجوریه، قصرامون در مقابل شکوه فرعونی اونها ما چیزی کم نیاریم. عزت جامعه مسلمین و آبروی جامعه مسلمین این است که مردم از شدت فقر به فحشا نیفتند و کسی در بین مسلمانان و ناموس مسلمانان خودش رو و تنش رو نفروشه به خاطر فقر. نه اینی که حالا عزت به این است که مثلا فرض کن که تیم مثلا کذای ما از تیم کذای کجا کمتر باشه یا نباشه، عزت اصلی کجاست؟ خلاصه این چنین توجیه کرد. بعد از این توجیه او عمر گفت که من از این سپس نه تو را امر میکنم نه تو را نهی میکنم، تو آزاد و آزاد، خودت به اختیار خودت و تشخیصت هر کاری میخوایی بکن. و همه استانداری ها موظف بودن که آنچه که از مالیات از مردم میگیرن به حکومت مرکزی مدینه بفرستن، الا معاویه که معاویه هیچ نمیفرستاد و آزاد بود که پولهایی رو که وقتی هم میگیم شام و معاویه در شام بوده، نه یعنی همین دمشق، یعنی فلسطین امروزی، یعنی همین فلسطین اشغالی و اسرائیل، یعنی لبنان، یعنی کل سوریه، یک بخش مهم از اردن و یک بخشی از ترکیه، این میشده شامات. و حاکم مطلق العنان صاحب اختیار تام مبسوط الید تمام این مناطق معاویه بود 20 سال. بعد از اون هم که دیگه چی شده؟ خلافت رو به دست گرفت. تو همون 20 سال استانداری کاری کرده بود با مردم شام و اونها رو اونقدر خام پرورانده بود که قبل از جنگ صفین امیرالمؤمنین عدی بن حاتم طائی رو فرستادن برای مذاکره با معاویه که معاویه بترس از خدا و جامعه مسلمین رو به جنگ داخلی گرفتار نکن، شورش نکن و دست از این فتنه بردار. معاویه با عدی گفت کمی صبر کن تا بهت بگم چه خبره. گفت باش. یه شطور ماده ای را آورد، تمام مردم شام را آورد، یه بخش زیادی از مردم گفت بیان. شطور ماده ای که خب معلومه شطور ماده است، به مردم گفت این شطور نره. مردم همه گفتن بله شطور نره. گفت میبینی اینا میبینن این شطور ماده است، من میگم شطور نره، میگن نره. برو به علی بگو من با چنین مردمی به جنگ تو میام، من این مردم شام رو جوری تربیت کردم که من بگم روز شبه میگن شبه، بگم شب روزه میگن روز. و برو به علی بگو که از این مردم من صحرا رو مثل ارزن سپاه میریزم و به جنگ او خواهم آمد. عدی بن حاتم طایی هم خیلی حاضر جواب بوده، گفت معاویه تو مثل ارزن سپاه بریز، علی یک خروس جنگی داره به نام مالک اشتر، کل ارزنات رو جمع میکن. معاویه خندید گفت راست میگی، اون مالک اشتر همچین آدمی هست. قدرت مالک اشتر رو ببینید و شجاعتش رو. الغرض معاویه همچین آدمی بوده، 20 سال کار کرده از جهت روانی روی مردم و شستشوی مغزی داده که این مردم هرچه او میگوین او رو مطلق العنان بدانه. میدانید که معاویه دستور داده بود که هیچ کدام از اصحاب رسول خدا حق ندارند در شام سکنا بگزینند. اجازه نداد یک نفر از اصحاب رسول خدا در شام باشه الا ابوالدردایی که کاسلیس خود او بود. مطلقا ممنوع بود کسی از اصحاب رسول خدا وارد شام بشه و در شام بماند. می ترسید که کسی از اصحاب رسول خدا اگر آمد، سیرت رسول خدا و حدیث رسول خدا و فرمایشات اون حضرت رو به مردم بگه و نقشه های او بر باد بره. خودش رو هم که به مردم شام معرفی می کرد می گفت من خال المؤمنینم و ما اهل بیتیم،
ما قومی خویشای پیغمبریم، بنده برادر زن پیغمبرم و خال المؤمنینم و محترمم و کاتب الوحیم، یک قداستی هم برای خودش جور کرده بود. و ما بنی امیه و بنی هاشم پسر عمو هستیم و فرزندان عبد منافیم و ما هم از یک تیره ایم و از هم یک نژادیم. مردم در شام نمیدانستن شجره طیبه ای هست و شجره خبیثه ای هست، نمیدانستن که این خبیثه طاغی باقی در تمام جنگ ها خودش و پدرش علیه پیغمبر جنگیدن، فکر کردن اینا خودشون آل پیغمبره. 20 سال در استان داریم، 20 سال هم که خلیفه شد. مستحضرید حدیثی از ختم مرتبت علیه و علی آله صلوات الله و تحییت نقل شده که فرمود ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، فرزندان خود را بر پایه محبت علی ابن ابی طالب تربیت کنید. لطافت این حدیث این است که نفرمود ادبوا اولادکم به حب علی ابن ابی طالب، لا، بل قال علی محبت علی ابن ابی طالب علال الاستعلا، یعنی اولین پایه ای که در تربیت اولادت میگذاری باید محبت علی ابن ابی طالب باشه. قبل از هر کار تربیتی، قبل از هر روندی که بخواهید برای تربیت روانی یا فرهنگی یا مذهبی بچه انجام بدید، باید حب امیر المومنین رو بر او عرضه کنید، باید دلش رو آکنده کنید از حب علی ابن ابی طالب. اگر در دل بچه محبت علی ابن ابی طالب در همون دوران کودکی راسخ شد، بعد هر چیزی که از امور تربیت روش بگذارید این بنا درست خواهد بود. ولی اگر خشت اول کج باشد تا ثریا می رود دیوار کج. مادر که مرا ناده علی خونده و زاده، بی مهر تو یک لحظه به من شیر نداده. شبها که سرم را جوی گهواره نهاده، لالایی او زمزمه عشق تو بوده. یا امیر المؤمنین یا علی. بنابراین دقت بفرمایید که آنچه که پیغمبر می‌خواست این بود که کودکان خود رو با محبت و بنابر محبت علی ابن ابی طالب پرورش بدید و تربیت کنید. معاویه درست عکسش رو انجام داد، یعنی کودکان شام را با بغض علی ابن ابی طالب تربیت کرد. اونا که علی ابن ابی طالب نمی‌دانستن، مثل حالات رسانه‌ها و تصاویر و تلویزیون و اینها که نبود، یک اسم علی می‌شنیدن در شام، نه خبری از علی ابن ابی طالب داشتن که کی بوده، فاتح خیبر، صاحب مواسات لیلة المبیت، از فارس بدر و حنین، اینا رو که نمیدانستن که معاویه اونجا حاکمه. برای من سخت باور بفرمایید گفتنشو، مکرر گفتم با دلی اندوهناک که تاریخ برای ما می نویسد معاویه ابن ابی سفیان دستور داد یک جلده بره گوسفند تهیه کنن. برای گوسفند آقای خلیفه میخواد برای چی؟ آقای استاندار ببخشید، برهای گوسفند رو که تهیه کردن، این برهایی که خیلی نازنین و ملوسن، گفت به هر خانه ای که در شهر شام کودکی دارن یکی از اینا هدیه بدید. دادن. خب بچه اونس میگیره. اون زمان که اسباب بازی های مدرن امروز و پلاستیکی و رنگی و فلزی و چنین و چنان نبوده که، اونس میگرفتن با اینها. بعد از مدتی که این بچه ها 2-3 هفته اونس میگرفتن با این بره گوسفند، دستور داد که همه برهایی که توی تمام منازل توزیع کردید شب برید همه رو جمع کنید و به پدر مادرها بگید صبح که بچه بلند شد و هم بازیش رو خواست و این بره رو، گفتش که کوی این، بگید که دیشب علی دزدی آمد، دزدید و برد. تا بچه از کودکی به علی ابن ابی طالب بغض پیدا کنه. ببینید چه کرده. یا قصه سمرت ابن جندب رو خدمتتون عرض کردم. سمرت ابن جندب از اهالی مدینه بوده، بسیار شخص سفله و فرومایه و سفیه و پلید بوده. این همون صاحب قصه لا ضرار و لا ضرار فی الاسلامه. همین بوده که در باغ یک مؤمنی در مدینه یه دونه نخل داشت. تو باغ این بنده خدا این آقا یه دونه نخل داشت. گاه و بیگاه بدون اعلام، بدون استیذان، بدون یا اللهی گفتن، شخص با زن و بچهش تو باغش بودی، در رو باز میکرد، میپرید توی باغ، آقا ما با زن و بچه‌مون اینجاییم، چرا هیچی خبری ندادیم؟ گفت درخت مال خودمه، نخل مال خودمه، دلم نخلم تنگ شده، هر وقت بخوام میام، هر وقت میخوام میره. این مستحصل شد با همچین آدمی. فشکا الی رسول الله، رفت خدمت پیغمبر که آقا ما گیری کردیم با این، چیکارش کنم؟ خواستنش. فرمود سماره چرا مزاحمت برای مردم ایجاد میکنی؟ خب یه خبری بده، یه سلامی بکن، یه استیزانی بکن. گفت نمیخوام بکنم یا رسول الله، نخل مال خودمه، هر وقت دلم تنگ بشه میخوام برم. فرمودن حالا که اینجوری شده لااقل نخلت رو به این آقا بفروشم، این خلاص بشم تو. گفت نمیفروشم. پیامبر فرمودن دست از مزاحمت این بردار، نخل تو بهش بفروش، پولتم بگیر، من رسول خدا برات یک نخلی در بهشت ضمانت میکنم. نخل در بهشت ضمانت میکنم، خدا بهت بده، یعنی بهشتی باشی دیگه، بله بنده تو جهنم باشم نخل خدا بشه دردم میکنه، یعنی بهشت رو برات ضمانت میکنم. گفت نخل شما رو در بهشت نمیخوام. به پیغمبر گفت، اینقدر خبیث بوده. پیغمبر هم فرمودند برید نخلشو بکنید، بندازید بیرون، برو نخل تو بردار. لا ضرره ولا ضراره فی الاسلام. این قاعده بزرگ فقهی رو بیان فرمودند که آقا نفع شما و حق شخصی شما تا جایی است که ضرر به حقوق شخصی و حقوق عمومی دیگران نزنید. تو نمیتوانی هر کاری بکنی و بگی چهار دیواری اختیاری. تا زمانی حق شخصی شما محترمه که اضرار به مسلمین نداشته باشد. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. تو فقهای ما قاعده لا ضرر رو در فقه از همین تأسیس کردن و کتاب ها نوشتن در قاعده لا ضرر، که مفهوم و دلالت قاعده لا ضرر چی هست. بماند همین ثمرت ابن جندبی که اینقدر سفیه هست و اینقدر فرومایه و منفور بوده، همین ثمره رو معاویه در زمان خلافتش دعوت کرد به شام، دستور داد همه مردم در همین مسجد امویه امروز جامع اموی جمع بشن. در خلوت به ثمرت ابن جندب گفت بیا 100,000 درهم بهت میدم، برو روی منبر به مردم شام بگو ایها الناس من از رسول خدا شنیدم که این آیه شریفه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله در مدح و منقبت ابن ملجم مرادی قاتل علی نازل شد. مستثنی که این آیه مربوط به امیر المؤمنینه، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله در فضیلت امیر المؤمنین نازل شده در لیلت المبید، شبی که به جای پیغمبر خوابید، شب هجرت. بیام رو روی منبر بگو من از رسول خدا شنیدم به این دو گوشم که رسول خدا فرمود این آیه در شأن عبدالرحمن ابن ملجم قاتل علی نازل شد. گفت نمی کنم، مگه همچین چیزی ممکنه؟ اون میدانست که این نمی کنمش به خاطر خدا نیست، طرف خودش خوب می شناخت. گفت 100,000 درهم دیگه اضافه، 200,000 درهم از کیسه بیت المال. گفت نمی کنم. گفت 300,000 درهم. گفت نمی کنم. گفت 400,000 درهم. خیلی می شده آقای اون 400,000 درهم. مهر حضرت زهرا چقدر بوده؟ 500 درهم. الان حساب کردیم به پول الان 500 درهم نقره بوده، به پول الان میشه 14 سکه بهار آزادی. وقتی 500 درهم میشده 400 سکه بهار آزادی، 400,000 درهم ببین چقدر میشه. بزن الان حساب کنیم چقدر میشه. وحشتناک بوده پول از بیت المال برای شستشوی مغزی مردم. 400,000 درهم بهت میدم. گفت بده تا بگم. کیسه ها رو آوردن، پول تحویل دادن، رفت روی منبر. اینا هم گفتن که مردم صل علی محمد، صحابی پیغمبر آمد، آی صحابی پیغمبر از مدینه آمده، صحابی پیغمبر از مدینه آمده، بیایید که میخواد حدیث پیغمبر بخونه. این خبیث رفت روی منبر، 400,000 درهم رو هم گرفته. گفت ایها الناس سمعت عن رسول الله انه قال فی هذه الآیه ان الله اشترى من المؤمنین، ببخشید، من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، نزلت فی عبدالرحمن ابن ملجم مرادی قاتل علی. مردم بدبخت از کجا تشخیص بدن که کی رسه چیه؟ واقعا از کجا میخواستن تشخیص بدن؟ تبلیغات خیلی موثره. پاکترین مردم رو ممکنه آلوده ترین معرفی کنن. با تبلیغات میشه بدم کار کرد. مگر شما نشنیدید و نمیگویید که وقتی امیرالمومنین از دنیا رفتن، امیرالمومنین مولا المتقین قدوة العابدین قائد قر المحجلین، گفتن مگر علی نماز میخونده که توی محراب کشتنش؟ کجا گفتن؟ تو کوفه؟ گفتن نه، مردم کوفه که دیدن علی ابن ابی طالب رو، نماز امیرالمومنین رو میدیدن، نماز شب امیرالمومنین میدیدن، اذان مولا رو میشنیدن. اون جایی که گفتن مگر علی نماز میخونده که حالا کشتنش در محراب، شام بود. ببینید چقدر خام تربیت کرده بوده که مردم شام حتی باور نداشتن که علی ابن ابی طالب نماز میخواند، چه برسه این که مسلمان است. در تمام 20 سال حکومت خودش و خلافت خودش هم عمد کرده بود که بر هر منبری از منابر تمام مساجد دمشق، تمام مساجد همین لبنان، تمام مساجد اردن، تمام مساجد قدس، حتی در بیت المقدس، در خود بیت المقدس، هر خطیبی که منبر میرفت بدون لعن امیرالمؤمنین و بدون فحاشی به امیرالمؤمنین و سب مولا پایین نمی آمد. که تاریخ برای ما میگه در شام خطیبی منبر رفت، یادش رفت علی ابن ابی طالب رو لعنت کند، از منبر که آمد پایین مردم داد زدن که وای حکه یا شیخ، ترکت سنه، سنت رو ترک کردی. گفت چطور؟ گفتن یادت رفت ابا تراب رو لعنت کنی؟ گفت بر میگردم اعاده میکنم. برگشت روی منبر، شروع کرد فحش دادن به امیرالمومنین. این معاویه است. چنان شام رو خام تربیت کرده بود مردم رو که واقعا آقایان وقتی اسرای اهل بیت رو وارد شام کردن، مردم بدبخت شام نمیدونستن اینا کیان. گفته بودن یک مش از خوارجن، خارجیان که خروج کردن بر امام مسلمین یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان و بزرگ اونها رو کشتن و اینک اونها رو میآورن. امام میفرماید ما رو مانند اسرای دیلم و ترک، مانند اسرای کفار وارد شهر کردن. همتون شنیدید که پیرمردی که خب نمیشناسه که اینا کیان، آمد جلو به امام سجاد فرمود الحمدلله الذی فضحکم، و حمد خدایی را که امیرالمومنین یزید رو بر شما خارجیان مسلط کرد. امام با اندوهی به اون نگاه کردن، حالا به قل و زنجیر بستن، به کند جامعه بستن شدن. فرمود که هل قرأت القرآن؟ قد تو یا شیخ تا حالا قرآن خوندی؟ من حافظ قرآنم. فرمود خوانده ای؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. کدام یک از آقایان جمع حاضر این نیکبختی رو داشتید که یک بسم الله الرحمن الرحیم از دهان حجت ابن الحسن بشنوید، یه سوره توحید از امام زمان بشنوید؟ ما که قرآن نشنیدیم از هنجر و حلقوم معصوم. ما قرآن هایی که میشنویم چهار نفرن که مثلا میان قاریان بین المللی که کاسبن دیگه، میان پولی میگیرند و میبینید که با میکروفون ها بازی میکنند و با لب و دهنشون و بالا میبرن و پایین میبرن و چند نفس بخونم و روح قرآن، روح قرآن نیست در حنجره ای، ولی اون روحی و اون زبانی و اون حلقومی و اون نفسی که نفس طیب پاک معصومه، قرآن خوندن اون مگر عادیه؟ حضرت مجتبی روحی له الفدا علیه السلام قرآن که میخواندن، مردم تو کوچه متوقف میشدن، پشت دیوار جمع میشدن که صدای قرآن امام مجتبی رو بشنون. از زبان امام، اونم از اون دل پرسوز زین العابدین، اونم توی بازار شام دم باب سباب ساعات، آه صاحب دارد را باشد اثر. قل لا اسألکم علیه اجرن، بدنش لرزید. گفت بلی که خواندم، بلی که میدونم. فرمود والله ما همون زبل قربایی که مردم مأمور بودن که به ما مهربانی کنن، حالا ما رو به این روز انداختن. خوانده ای؟ قل انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. کم کم به لرز افتاده بود. گفت بلی. فرمود والله ما همون اهل بیت. خوانده ای؟ و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و للذی القربی گفت بلی. فرمود والله ما همون ذل قرباییم که خمس به ما تعلق میگیره. گریه کرد گفت والله من نمیدانستم آقا شما کی هستید، من رو عفو بفرمایی، والله من نمیدانستم شما کی هستید، کاری دست من برمیاد؟ فرمودن دستمال و امرات هست. دستمال برش؟ گفتم بله یه دستمال. بذار زیر این زنجیرها. آمدم بردارم دیدم این زنجیرها از بس به گردن حضرت بوده و زخمی شده و خونه چسبیده هستن به پوست حضرت. قرازم نمیدانستن. بعد زینب آمد شام را شوراند و رفت. در مدتی که وارد شام شدن زین العابدین با اون خطابه ای که خوندن که ایها الناس من عرفنی فقط عرفنی، هر که مرا نمیشناسد بداند این منم، انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من یه زمانی شمردم تقریبا 40 فضیلت از فضائل امیر المؤمنین علی امام سجاد تحت عنوانی که من پسر کیم فضائل امیر المؤمنین رو فرمود. که مستحزنی وقتی امام بر روی منبر این فضائل رو گفتن و فرمود ایها الناس اوتینا ستن و فضلنا به سبع، من المختار و منا اسد الله و اسد رسوله و منا الطیار فی الجنان و منا سیدا شباب اهل الجنه و منا المهدی، از ماست مهدی. آخرش کار به جایی رسید که کل مسجد اموی گریه می کردن، تمام مسجد اموی می گریند که ما این همه اینها رو زدیم، نی ریختیم از بالای خانه به سرشون، آتیش زدیم ریختیم، الهی بمیرم، دست این خانم ها و دختر خانم ها قفل بود، نی که می ریختن از بالا آتیش رو سر اینا می افتاد، رو چادرهای اینا می افتاد و نمی توانستن بردارن. این همه شادمانی کردیم، این همه اهانت کردیم، حتی سنگ باران کردیم از بالای خانه ها تو کوچه رو وقتی که عبور می کردن، اینا کی بودن؟ یزید مستحضرید که دید داره مجلس به هم میخوره و مردم هر آن آماده شورشن، به مؤذن گفتش که اذان بگو، اذان بی‌محل. مؤذن تا شروع کرد به اذان گفتن اشهد ان لا اله الا الله گفت، امام فرمود شهد بذلک لحمی و دمی، تا شهادت به نبوت داد امام فرمود ای مؤذن تو را به حق همین رسول و خدا ساکت باش یک جمله من بگم. ساکت شد، رو کردن به یزید، فرموده یزید این کسی که گفتن رسول خداست جد من است یا جد تو؟ اگر بگی جد توست دروغ میگی، اگر میگی جد من است پس چرا ناموس اون رو این چنین به اسارت کشیدید در ملایا؟ شام را شوران درف، همون یزیدی که سر ابی عبدالله رو روز اول گذاشته بود با اون وقاحت جسارت میکرد که امام رضا، من از مشهد میام، امام رضا فرمود بر هر یک از شیعیان ما لازم است که هر وقت صفحه شطرنج رو میبینن یا آبجو رو میبینن لعنت بفرستن بر یزید. گفتن چرا آقا؟ فرمود چون اون لحظه ای که سر جدم حسین رو در مقابل او گذاشتن او از شادمانی آبجو میخورد و هر چند جرعه ای که میخورد یک جرعه رو لا اله الا الله نگم بهتره و شطرنج میباخت. بنابراین هر کدوم از شیعیان ما این دو رو دیدن، این دو خباست رو دیدن، باید لعن کنن و بپرهیزن از این دو. همون یزیدی که روز اول اون چنین میگساری میکرد و چوب میزد و میگفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا ولا وحی نزل لیت اشیاخو به بدرن شهد و جزع الخزرج من وقع الاسل لأهل و استحل و فرحن ثم قالو یا یزید و لا تشل. به این گستاخی جسارت میکرد و چوب میزد و میگفتش که انتقام بد رو گرفتم. همین یزید رو خطبه امام سجاد و خطبه حضرت زینب روحی له الفدا کاری کرد که یزید به غلط کردن افتاد، گفت خدا لعنت کنه ابن زیاد رو، خدا لعنت کنه عمر سعد رو، من بدون قتل حسینم راضی میبودم، همش دروغ. میدید که کل شام شورش کرده و خودش مجبور شد در منزل و در قصر خودش اذان امام حسین بپا کنه. حتی ناموس یزید، حتی زن خود یزید شورش کرد. وقتی سن ابی عبدالله رو گذاشته بودند و زینب کبرا و دختران پیغمبر و دختران امام حسین، سنیان هم نقل کردن که یه وقت دیدن از داخل پرده، از پشت پرده یکی از زنان یزید سر برهنه زد بیرون و میزد تو سرش و پریشان آمد طرف سر امام حسین و شروع کرد به لعنت کردن به یزید که خجالت نمی کشی؟ گفت برو بی داخل ها ببردش داخل. گفت بی شرف، ناموس رسول خدا رو نگه داشتی اینجا، نگران حجاب منی؟ زینب آمد شام را شوران درفت. خطبه امام سجاد و خطبه زینب کبرا، که زینب کبرا فرمود من تو رو صغیرتر از آن میدانم، حقیرتر از آن میدانم که با تو سخن بگم، چون بمیرم. توی مقاتل داره که دخلت متنکرتن، بیبی تا وارد شدن پشت دختر بچه ها نشستن و رو به تناب بسته بود. یزید متوجه شد که بانوی عظیمی وارد شدند و پشت داد زد که این زن کی بود که این چنین خودش رو مخفی کرد. گفتن زینب بنت علی ابن ابی طالب. گفت خب دیدی چه کردیم، میبینی سر برادرت رو. بیبی وقتی که لب به سخن گشودن فرمود من تو را حقیرتر از آن میدانم که با تو سخن بگم. مست پیروزی شدی، چوب میزنی به لب دندان عزیز پیغمبر. کت کیدک وسع سعیک فوالله لا تمحو ذکرنا امن العبد یبن طلقا تخدیر و کبنات که و سبایاک و تصفیق و کبنات رسول الله. از ادانت هست ای فرزند طلقا که زنان خود رو در پرده بنشانی و ناموس رسول خدا رو کوچه به کوچه و بازار بازار بچرخانی. مفتزه فردن یزید رو. حال ما پنداری اسیران توییم، ما اسیر این سر ببریده ایم. فکر کردیم منو به زنجیر بستی آوردی. گر سر ببرید فرمانم دهد، اذن بر جولان میدانم دهد، زینبم من حسنیت ویران کنن، آنچه اندر وهم ناید آن کنن. کاری کردن بیبی و امام سجاد که مجبور شد بگه توبه، غلط کردن، میتوانم توبه کنم. روزهای آخر هم به امام سجاد عرض کرد که آقا اصلا چی شو از شما غارت کردن؟ هر چی غارت کردن بگید پولشو بدن، که میخواد پیش مردم بگه من جبران کردم و مردم را آرام کنه. امام فرمود وای بر تو، ویلک، پولشونو بدی. در آنچه از ما غارت کردن پیراهنی بود که به دست مادر ما زهرا بافی داشت. خواهی برگردونیم اونو برگردونیم. دستور داد که برند و پیدا کردن این پیراهن را آوردن، همون پیراهن کهنه کهنه ای که پوشیده بود و چاک چاک. در حدیث امام صادق داره که این قمیص ملتخ بود به دم، به دم الحسین. ملتخ یعنی چی؟ یعنی شما یه پارچه ای رو بزنی تو خم رنگریزی در بیاری این میشه ملتخ. ملتخ به دم بود. خب بفرمایید پیران، راضی شدید؟ امام فرمود نخیر. چرا؟ فرمود من سر بابام رو بخوام. سر ابی عبدالله رو آویزان کرده بودن به ورودی مسجد اموی، چند روز سر ابی عبدالله آویزان بود. دیدید تو مسجد اموی محل رأس شریف رو، سر بابام رو میخوام. 17 سر بود آقایان و سر ابی عبدالله، سر ابوالفضل بود، سر علی اکبر بود، سر حبیب بود، سر قاسم بود، سر دو نوجوان زینب بود، سر عثمان بود، سر اون بود، سر جعفر بود، سر عبدالله ابن مسلم ابن عقیل بود. انشالله که سر علی اصغر نبوده و اصلش دروغ باشه. آدم دلش نمیاد این قصه رو باور کنه. فقط سر ابی عبدالله رو داد، بقیه سرها رو نداد. بقیه سرها تو باب الصغیر دفنه. حتما رفتی در باب الصغیر شام، مقام رؤوس الشهدا سر حضرت ابوالفضل اونجا رفت، سر حضرت علی اکبر اونجا رفت، سر ابی عبدالله رو داد. بله. و در دو روایت صحیح از محمد ابن مسلم که سندش خیلی قوی است، این سر رو امام سجاد گرفتن، سر عزیز زهرا رو، سر ابی عبدالله رو، و برگردوندن به عراق. و در روایت صحیح محمد ابن مسلم میفرماید که امام صادق میفرماند سر رو امام سجاد برگردوندن و ملحق به بدن کردن. خود این مصیبت ها تصور بکن، سر رو که دادن به اینها تا عراق که می آمدن و تا کربلا، این سرگاهی توی بغل زینب کبرا دیگه رو نیزه نبود از برگشتن، گاهی شاید به دست سکینه بوده، گاهی شاید به دست رو، اینا چه می کردن واقعا تا رسیدن؟ و تازه رسیدن کربلا، وقتی امام می فرماید که امام سجاد فالحقه به جسده، چجوری ملحق کردن؟ یعنی رسیدن کربلا روز اربعینی دو مرتبه قبر امام حسین رو شکافتن، دو مرتبه چشم زینب بیفته به اون بدنی که 40 روز پیش رگاه رو بوسیده تا سر رو ملحق کنن به بدنها. الهی به حق الحسین، به دم رضی، به دم الحسین، اجل ولی یک الفرج.